بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. اما بعد، بحث ما در توضیح فقره دعای شریف مکارم الاخلاق به اینجا رسید که هدف مقدمی خلقت آزمونه. پیرامون آزمون مفصل صحبت کردیم، به استناد قرآن کریم استفاده داریم میکنیم از آیات. ابزار آزمون، خدا با چه چیزایی از ما امتحان میگیره؟ در جلسه گذشته خیر و شر رو فتنتن بیان کردن، فرمودن ما بعضی رو با آسایش و راحتی آزمون میگیریم و بعضی رو با سختی و گرفتاری آزمون میگیریم. مبادا دچار عجب بشن کسانی که راحت دارن زندگی میکنن، مبادا دچار استدراج بشن کسانی که در راحتی دارن زندگی میکنن. و این سختی و این راحتی رو آزمونش این است که در کنار هر کدومش یه مسئولیتی وجود داره. با عرض کردیم خوردن که آسان ترین نعمت الهی است مسئولیت داره، حکومت که پیچیده ترین نعمت الهی است مسئولیت داره، بقیه شؤون هم مسئولیت داره. آزمون خیر و شر از پس اون مسئولیت بر اومدنه. پس باید خیر و شر رو تشخیص بدی یک، و بعد مسئولیتش رو تشخیص بدی تا از امتحان بر بیای. و این کار سختیه، هم نمیتونن این کار رو بکنن. نعمت شناسی کار سختیه. شما میبینید که مهمترین مسئولیت شکرگزاری است، اما در همین فقرات زیارت عاشورا شما در آخرین فقراتش چی بخونید؟ حمد شاکرین علی چی؟ عظیم مصابی. یعنی مصیبت نعمت تلقی میشه یک، و بعد حمد شاکرین، نه اینکه شکر علکی، شکر کسانی که در مقام شاکرین هستن. این نعمت شناسیه. خدا در ازل طراحی کرده که جناب یوسف قطعا پادشاه بشه، این طراحی خداست. اما برای که این طراحی تحقق پیدا بکنه لازمش اینه که یه خواب ببینه، لازمش اینه که پدرش بهش توصیه کنه این خواب رو نقل نکن، لازمش این است که این خواب وقتی در گوشی نقل میشه چی بشه؟ آقا تکثیر بشه، اونایی که نباید بشنون میشنون، وقتی شنیدن نقشه میکشن. لازمش این است که یوسف برای عزیز مصر شدن با تو چاه بره، لازمش این که برده بشه، لازمش این است که اسیر بشه، بعد بشه پادشاه. اینا همه مسیر خیره، اما پنج داشت سختیست، یکیش پادشاهیست. این نگاه یه نگاه صحیحه. یه بحثی بود که ما در گذشته انجام دادیم، نگاه صحیح مؤمن به وقایع. سختی ها میتوانند مقدمه این باشند برای پیروزی ها، منتها درست نگاه کردن به شرطه. همه نمیتونن نگاه داشته باشن. بحثش گذشت. پس آدم باید خیلی بصیرت داشته باشه، آگاهی بالا باید داشته باشی. ابزار دومی رو که قرآن کریم می‌فرماید ما به واسطه اون از شما امتحان می‌گیریم، زینت‌های زمینه. در سوره مبارکه کهف بیان حضرت حق این است: انا جعلنا ما علی الارض زینتا، ما اون چرا که در زمین قرار دادیم زینت اون قرار دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما اون چرا روی زمین هست زینت زمین قرار دادیم. لنبلوهم ایهم احسن عملا، و این زینت ها رو قرار دادیم تا به واسطه شما رو بیازماییم، ببینیم کی درست عمل میکنه، کی بهتر عمل میکنه. زینت به معنای هر امر زیبایی است که وقتی منظم به چیزی شد در انسان ایجاد رغبت میکنه که نسبت به اون شی دل ببنده. پس زینت هر امر زیبایی است وقتی منظم به یه شیء شد، یه جمالی، یه زیبایی ایجاد میکنه و باعث به شما نسبت به اون شیء چیکار بکنه؟ دل ببندی. اگه آیه رو دقت بکنی قوغا میکنه، میگه زمین به ما، زمین یه چیزی بی خودی بود، برای که شماها بهش دل ببندید ما چیکار کردیم؟ یه زیبایی هایی روش قرار دادیم، یه رنگ و لعاب بهش زدیم. این رنگ و لعاب رو که زدیم که شما بهش دل بسته بشید، اما بدونید خودش هیچ ارزشی نداره، خودش هیچ نیست. در همون سوره مبارک کهف آیه 8 و انا لجاعدون ما علیها سعیدن جرزا، زرق و برق بهش دادیم ولی این زرق و برق پایدار نیست، خیلی زود این زمین رو تبدیل میکنیم به خاکی بیگیاه. یعنی خودش به ما اینکه خودش هیچ نیست ولی ما خود رنگ لعاب بهش دادیم. شما همین کار در زندگیت هم انجام میدی دیگه، وقتی بخوای غذا درست کنی نمک بهش بزنی، چاشنی بهش بزنی، رب بهش بزنی، یه خود زرق و برق بهش بزنی تا بتونی بخوری، والله خودش که چیزی دوست برای خوردن. غذای بی نمک رو از اونایی که بیماری قلب دارن بپرسیه، من زهر مار، ولی برای که مزه پیدا کنه بتونی بخوری میگن یه خود نمک توش بریز، یه خود سس روش بریزه، خودت چی بده؟ اون زرق و برق دنیا همینه. ولی کو اون چشمی که اون خاک بی گیاه رو ببینه؟ همه همین زیبایی رو دیدن و اسیر شدن. خب چرا زیبا کردی؟ قربان برم. حکمت الهی تعلق گرفته است بینک انسان به سعادت جاودانه، کمال واقعی برسه. یک، برای رسیدن به این کمال عمل لازمه. دو، چقدر خوشگل میگه موسی به جعفر، بابا روزی تو رو بدون عمل هم میدن، تو این همه میدوی، آخرت رو بدون عمل نمیدن، هیچ کاری نمی کنی. یا راست بگی یا دروغ میگی، چه بدوی چه ندوی روزی تو بهت میدن، ولی تو فقط میدوی. آخرت رو بدون عمل نمیدن و تو هیچ کاری نمی کنی، منتظر چی هستی معلوم نی. همین بدبختی که ما گرفتار شدیم. حکمت الهی تعلق گرفته است به این که انسان به کمال برسه. برای رسیدن به این کمال عمل لازمه. دو، محل انجام عمل زمین همونجور که در روش زندگی میکنیم. سه، زمین به ما اینکه زمین هست هیچ رقبتی آدم نمیکنه توش زندگی بکنه، خدا زرق و برقش کرده، زرق و برق بهش داده تا یه رقبتی پیدا کنی، چند سباهی در شکار بکنی، زندگی بکنی، که عملی رو انجام بدی. همین، بیشتر از این هم نیست. از همون اول خلقت سه تا چیز رو معلوم کرده. آی آدم ها، استقرارتون رو زمین موقته. کلو من علیها، هر کی رو زمینه بمیره یه مدتی هستی، چند روزی میدیمش دست تو. پس استقرارتون که موقت. دو، برای که بتونید روی این دنیا یه زندگی بکنید، روی این زمین یه زندگی، ما یه زرق و برقی بهش دادیم، ما دادیم. انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها، ما زینت دادیم. اما بدونید این زینت همیشگی نیست، این پایدار نیست، این بعد از این مدتی از بین میره، سعیدن جرزا می شود، خاک بی گیاه می شود. دو، خب چرا زینت دادی؟ تا ما انس بگیریم بتونیم تو این دنیا، تو این زمین یه زندگی بکنیم، تا یه عملی انجام بدیم، به واسطه اون عمل ببینیم کی نزدیکتره به خداست، به واسطه اون عمل خدا رو بندگی کنیم. برای همین ما رو آوردن روی زمین، و برای همین زمین رو چیکار کردن؟ بهش نمک زدن، رنگ و لعاب زد. تو همین خونه اگه بخوای زندگی کنی، زیر این رنگ و پوسته این رنگ چی آقا؟ خشت و گله، کسی نمیشینه. برای که بشینی چیکار میکنی؟ رنگ میزنی. یه خودی که بخوان رغبت تو رو بیشتر کنن، سنگ میزنن. سنگشو از کجا میارن؟ از ایتالیا میارن. حالا خامشو از خودمون میگیرن، ولی اینم بدبختی. این حالته سخاوت ملت ایران، این اصلا مشتیگری مردم ایرانه که اولا هرچی عالم تولید بکنه تو بخوری که اونا به یه نوایی برسن، ثانیاً هر چی تو داری اونا ببرن که اونا به یه نوایی برسن. این مشتیگری، غیر از مشتیگری چیه؟ تو بگو چه ببینیم کی بهتر عمل میکنه، کی بندگی میکنه. یکی بندگیش به صبوریه، نصف ایمانه. یکی بندگیش به شکرگزاریه، نصف ایمانه. آمین. نه صبوری میکنید نه شاکرید. قرار شدید زرق و برق یک عاملی بشه که شما یه دلبستگی پیدا کنید، ولی شما وابستگی پیدا کردید. شما از خالق این زرق و برق موندید. رسول گرامی فرمودن بابا ما رو نیاز باید تا ببینیم کی عقلش بهتره، ورعش از گناه بیشتره و سریعتر به اطاعت کشیده میشه. اگه این سه تا کار رو انجام دادی، از زینتهای زمین درست خارج شدی. حالا زینتهای زمین چیه برادر؟ اگر گفتی هفته بعد وقت داری. خدا زمین رو با چی زینت کرده؟ با این گل و بوته یا با چیز دیگه؟ یعنی اگر این گل و بوته نباشه تو به دنیا دلبسته نمیشی. ببین عامل دلبستگیت به دنیا چیه، همه اون زینت دنیاست برای تو. بعضیا پوله، بعضیا پسته، بعضیا چیز دیگه است، همون بشه زینتش. بنابراین زینت روی زمین برای نگه بدون که عقلش بهتره. حالا عقل چیه؟ خوابیده آب میخور، میگم خوابیده آب نخور، عقلت زایل میشه. و عقل چیه؟ او ولش کن بخور آب. عقل رو میخوان پرورش بدن. زندگی بر مبنای عقل. و عقل در تعریفش میگن ما عبد به رحمان، اون حقیقتی است که اگر تعالی پیدا کند خدا به واسطش پرستیده میشه. وقتس و به جنان، اگر درست کار بکند بهش به واسطش کسب میشه. ولی در این حال اکثر الناس لا بله یا چه خدا مظلومه. میگه ما شما رو خلق کردیم که عقلتون رو به کار بگیریم، بیشترتون کار نمیکنه، بیشترتون کار نمیکنه. خب چرا این کار نمیکنه؟ دنبال چی هستیم واقعا؟ یه شنبه باید بیاد چه اتفاقی بیفته؟ اگه واقعا خدا میگه عقلتون رو به کار بندازید، اعتبار شما نزد من به عقلتونه، خب چرا ما عقلمونو به کار نمیذاریم؟ یه دیوانه وقتی میاد تو جلسه، شما جلو پاش بلند، گرچه شما جلو بقیه هم بلند نمیشه، ولی یه دیوانه بیاد بهش هیچ محلی نمیذاری. برای بدیگرمی رفیقم، خدا هم به کسی که عقل نداره محل نمیذاره. نمیفهمه. تو هر چه عقل داری عقل معاشه، دوری یال به درد میخوره. عقل معاد چیه؟ اونو باش کار دارن. اگه بخوان بر اساس عقل معاش ارزیابی کنن که بیل گیتس جلوتر از هم است که، به اون کار ندارن، به عقل معاد کار دارن. بر اساس اون نظر سنجی میکنن و ارزش گذاری میکنم. یکی دیگه از ابزارهای آزمون اموال و اولاده. اینا خودش از زینتهای دنیاست، ولی اینقدر مهمه جداگانه یاد میکنه ازش. اینا دو تا چیز جدا هستن، چون هر کدومش امتهای رو به زمین زدن، نه نفرات، امت به زمین بزنه. سوره مبارکه انفال آیه 28. و علمو، اهل ایمان بدانید، انما اموالکم و اولادکم فتنه، فرزندان شما و مالهای شما ابزاری برای آزمون شماست. و ان الله عنده اجر عظیم، اگر کسی از پس این دو امتحان بر بیاد چه اجر عظیمی براش میزنه. برای زینت دنیا نگو اجر عظیم میزنن، ولی اگر کسی از آزمون اولاد بر بیاد اجر عظیم میزنن. کسی اگر از آزمون مال در بیاد اجر عظیم میزنن. اولا مسلمه که آزمون برای کی؟ آقا اهل ایمان، این مسلمه، چون میخوان در واقع مؤمن واقعی رو از مؤمن ظاهری تشخیص بدن. مؤمن به ایمان توأم با شرک رو از مؤمن به ایمان خالص تشخیص بدن. خیلی از مؤمنین در اینه که مؤمنان مشرکن، قرآن می‌فرماید. خیلی از مؤمنین ایمانشون ایمان ظاهریه، قرآن می‌فرماید. همین منشأ شد که ما 5 جلسه 6 جلسه در مباحث مسجد در مناسبت ها راجع به علائم ایمان صحبت بکنیم. ما مؤمن واقعی کیه؟ بعد دومین نکته ای که از آیه برمیاد، آقا بدانید مال و اولاد فی نفسه امر ارزشی نیست. که اگه یک کسی اولاد داشت، اولاد بیشتر داشت، پس نزد خدا مقرب‌تر هم هست. کسی مال داشت، مال بیشتر داشت، نزد خدا خیلی ارزش داره. هم چیزی نیست. ولی در ادبیات تو کسی که اولاد نداره رو یک جوری ازش یاد میکنی که طرف بنده خدا فکر میکنه پیش خدا هیچ ارزشی نداره، که اینجوری نیست. این معنا در سوره مبارکه 7:37 آمده: و ما اموالکم ورا اولادکم، مال و اولاد شما، و ما اموالکم ولا اولادکم بلتی تقربکم عندنا زلفا، مال و اموال شما وسیله تقرب شما یا دلیل فضیلت شما نیست. این که ما به یکی 10 بچه بدیم یعنی این بهتره؟ نه. این که ما به یکی ثروت بیشتر بدیم یعنی بهتره؟ نه. مال و اموال هرگز دلیل فضیلت کسی نیست. صرفاً میخوایم یه آزمایشی بکنیم، همین. بیشتر از آزمایش هم نیست، ولی آزمایشش انصافاً سخته. آزمایشش انصافاً سخته. فرزند و مال ثمره زندگی است، منفعت زندگی است. گرچه منافع مهمی هستند، ولی منافع زود گذرن، پایدار نیستن. علقه انسان به فرزندش یک علقه غریزی است. در حیوانات هم هست. حیوانات هم بچه هاشون رو چیه دوست دارن. توی روایات هم وقتی میخوام مثال بزنن، به ما میخوام بگن که مثلا آقا در آخر زمان اوضاع خیلی سخته، اوضاع دینی خودتون رو بپایید، میگن مثل روباه که بچه خودش رو میگیره از این سوراخ به اون سوراخ بره، شما هم در آخر زمان باید از این شهر به اون شهر برید که به توالید انشاءالله چکار بکنید؟ بله؟ دینتون رو حفظ بکنید. سوراخی که روباهی که بچهش رو به دهن که حفظش بکنه، تو هم باید دینتو به دهن بگیری که حفظش بکنه. حال تو میگی تو تهران نمیشه دین رو حفظ کرد، واقعا هم نمیشه. خب بریم کجا؟ بریم کانادا، اونجا میشه دین حفظ کرد. آره حتما اونجا میشه. من یه سوال ازت میکنم، چون جرأت نمیکنم حدیثشو بخونم، میدونم همه تون به هم میریزین، شما متدینین به هم میریزین، اونان که نیستن که هیچی هستن. رفتن به کشورهای خارجی مجوز شرعی دارد یا ندارد؟ از قرآن به من بگید. نه که ندارد که خب سوال که دارم میکنم معلومه که مجوز نداره دیگه. سر من که نمیتونی گلا بذاری که ما خودمون بلدیم هم این راه. خب بله مجوز شرعی نداره، ولی از قرآن آیشو بخون: ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، بر گناه همدیگر رو یاری. بزرگترین گناه چی؟ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم. تو میری در کجا؟ کشور مشرک کار میکنی، از کارت چی میدی؟ مالیات میدی. ان تعاونوا على الاسم والعدوان، میگیم ما میریم اونجا، دینداری هم بهتره، چون همه دینداری رو فقط نماز میدونه، چون همه دینداری رو فقط حجاب میدونه، همه دینداری رو بگی آه بجوی عزاداری های میکنن تو تهران نمیکنن. اینجا آدم درو یا حالا درست عزاداری میکنن، ولی که تو تهران نمیکنن ایش دیگه حرف مزخرفیه. تو همه دینداری رو همین ستا میدونی، میگه اونجا بهتره، در حالی که ولا تعاونوا على الاسم وال مشرکه. مشرکین در حال جنگ با مسلمان ها هستن، گرچه به هم میریزی، ولی دیگه حالا با خودت حساب کتابتو بکن دیگه. این قرآن برات خونده، اگه خواستی ردش بکنی یه ردی بر قرآن بزن، و نمیتوانی تا صبح قیامت ردش بکنی، چون تا صبح قیامت قرآن حاکم. حالا من فکر نکن رفتن به اونجا مجوز شرعی داره، هیچ شب مجوز جاری نده، مگر کسی برای تحصیل برود، اونم دلیل داره. دلیلش چیه؟ اطلب العلم ولو بسید. خود پیغمبر فرمود اگر نگفته بود اونجا هم نمیتونستی بدی. خیلی سختی که آدم زندگیشو بر اساس دین قرار بده، مگر برای در واقع مداوا بخواد بره. همین دوتا. سومی نداره. انذر عشیرتک الاقربین، انذر عشیرتک الاقربین. کیش قوم ما خود تو اول میگه انذار کن. تو میخوای مردم انگلیس رو مسلمان کنی، حالا دیگه کاری کن مردم ایران از بیدینی نمیره تا بعد نمیره. چون ما هیچ کار مطابق قرآن نیست، هیچ وقت نتیجه نمیگیریم. ما مردم ایران رو ول کردیم، میگیم آقا مردم آمریکا رو تبلیغ کن. کی اجازه رو به ما میده؟ کی اجازه رو به ما میده؟ یعنی واقعا دینداری تو ایران رده یکه؟ همه دنیا آرزوی ملت ایران رو دارن از نظر تدین؟ دل کن آقا ما این حرفا رو بخوام بزنیم مردم بهشون بر میخوره. آقا شما خیلی خوبه تمام. والا و حضرت عباس، من درد دل نمی کنم، من واقعیت رو میگم. بخوای بپذیر بخوای نپذیر، با نپذیرفتن تو حقیقت تغییر پیدا نمیکنه. آتو هر چی بخوای بگی بکن. این برای یک کشوری که مدعی عالی ترین ایدئولوژی در جهان تشیع هست بده که در یک کشوری که بودایی هستن نخست وزیرش بیاد از مردم عذرخواهی بکنه که وزیر دادگستری همسرش برای بچهش بورسیه یک دانشگاه در کره گرفته. وزیر دادگستری کره خانومش برای بچهش در همون کشور یه بورسیه گرفته که مثلا بچه‌مون درس بخونه. نخست وزیر عذرخواهی بکنه، وزیر برکنار شه. بودایی هم اینا برای که بچه‌هاشو درس دانشگاه تأسیس میکنه، یعنی کلن دور میزنن، کل کره زمین رو دور میزنن. این خدایی بر اساس تشیع نیست، این بر اساس تشیع نیست، این آموزه های امیرالمومنین نیست. اون بودایی ها اینجوری هم اینا که شیعه بخوان باشن مسئولی نشیدن. الهی به هر صورت علقه به فرزند یا امر غریزی تو حیوانات هم هست. حس مالکیت هم یه امر غریزی در حیوانات هم هست. شما ببینید جنگ بین دو حیوان در حفظ حریم در واقع ریاستش، حس مالکیت. بنابراین این و علقه غیر قابل انکاره. در انسان هم که یکی از در واقع نمونه های و یکی از گونه های حیوانات این حس وجود داره، ولی اگر بخواهد حس علقه به فرزند و حس علقه به مال در انسان با دیگران متفاوت باشه، باید از این دوتا بگذره. اگه تونست بگذره موفق شده، ولی اگه نتونست بگذره اولائکه، چون اونا هم دوست دارن. در سوره مبارک منافقون آیه 9 بیان مبارک حضرت حق اینه: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اید، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، فرزندانتون اموالتون شما را از ذکر خدا باز ندارد. و من یفعل ذلک، که اگر کسی به واسطه مالش، کسی به واسطه اولادش از خدا دور شد، فاولئک هم خاسرون، اینا زیان کردن، اینا زیان کردن. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام به کمیل در حکمت 147 بیان مبارک شین، یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا، کمیل خزانه داران اموال نگهبانان مال در حالی که زنده ان مردن، دیگه وای مالگیری بمیرن، در حالی که زنده است مرده، تو هم مرده میترسی نمیری قبرستون. ما نمیدونم چرا از آدم ها نمیترسیم، چون نمیتونی درست نگاه کنی، درست نمیتونی نگاه کنی. اگه درست نگاه بکنی، امیر میفرماید خازنین مال مردن در این حال حیات شد. طبع تو، طبع ثانویه تو اینه که از چی آقا؟ از مرده میترسی، ولی از این آدمو نمیترسی. خیلی سخته. خازن مال. من یه خود سر به سر تو بذارم ببینم که، البته سر به سر نیست، اما با شوخی شوخی حرفمونو بزنیم. من تکلیف خارجتون رو که معلوم کردم، میخوای بری از امروز به بعد دیگه طبق قرآن نمیتونی بری، میگو مجوز شریعه خود درست کنیم. الان میزنم تو سرت که کاش من نیومده بودم این جلسه رو. ببینید آقا، ما در مسئله ثروت یه خازن مال داریم، ببینید یه بار یک کسی رو داریم که از این مال امتحان پس بده، مسئولیتشو پس بده، مسئولیتی مال چیه جلسه بعد بیه، بعد در این مسئولیت حالا هر کسی کارشو گسترده بکنه. خب بعضی از کسان هستن که مجبورن در تعامل با کشورهای دیگه در واقع باشن، این که قطعا اشکال نداره، اما این تعامل با کشورهای خارجی اگر موجب بشه که خازن مال بشی اشکال داره، اما اگر نه باعث بشود که تو از امتحان مال بر بیای اشکال قطعا نداره. حالا این هفته بعد میگم، ولی من یه سوال میکنم، ببین عجب سوالیه و تو نمیتونی جوابشو بدی. در روایات صحیح دو تا عبارت ما داریم به دو تعبیر برای ما اومده. یک تعبیر اول، روزگارتون رو به سه بخش تقسیم بکن. در بعضی از روایات اومده که روزگارتون رو به چهار بخش تقسیم بکن، یعنی روزتون رو یا 3 تا 8 ساعت یا 4 تا 6 ساعت، تغییر در واقع تفاوت در تعبیره، ولی تقسیم کن، یا 4 تا 6 ساعتش کنی میشه 24 ساعت، یا 3 تا 8 ساعتش کنی میشه 24 ساعت. ولی در هر دو تعبیر یک چیز مشترک، میگن یه بخششو به کار بذارید، یعنی 2/3 برای غیر بذارید یا 3/4 برای غیر بذارید. چرا تو همهشو برای کار میزنی؟ ممکنه یه جوابی بدی، اون که بگی آقا اگه ما 48 ساعت هم کار بکنیم خرج 24 ساعت در نمیاد، بقید گرانه. این توجیهه و جواب من نیست. دلیلش چیه؟ خب اونایی که پول دارن چنین کار نمی کنن، اونایی که دیگه دارن که اونو تا 7 نسلشون دارن، اونا چنین کار نمی کنن. برای اینکه یک چیزی رو شما یادتون رفته و گمش کردید، یادتون رفته، اشتباه فهمید، اون چیه؟ شما بین رزق و مال هیچ فرقی نمیذارید. رزق و مال با هم فرق دارن. شما یه دونه آیه نمیارید که به رزقتون امتحانتون کنن، ولی به چی امتحانتون میکنن؟ به مالتون امتحانتون میکنن. پس اون با فرق داره. چه فرق داره؟ در تعریف رزق بیان اینه: الرزق ما ينتفع به. رزق و روزی اون چیزیست که تو ازش منفعت میبری، یعنی ازش استفاده میکنی. از دارایی هر چی رو که استفاده کردی میشه چی آقا؟ رزق. ولی بقیهش میشه چی آقا؟ مالت. میگه تو نگهبان اون مال. خب تو چقدر بودایی رزقتو به دست میاری؟ 8 ساعت بسه که به واسطش توسعه در زندگی بدی، به واسطش دین تو ادا کنی، به واسطش به همسایت کمک کنی. چی کار کرده؟ یعنی کسی روزی در آورد باید همین کار بکنه. با 8 ساعت میتونی کار بکنه. بیشتر 8 ساعت مال در آوردی. حالا روایت گوش بده. یبن آدم، امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان مبارک شونه: ما کسبت فوق قوتک فانت فیه خازن لغیرک. اون چه که بیشتر از این 3 تا در آوردی، تو در اون نگهبان برای دیگری هستی. خودتو چاکش نداری، نگهبان برای دیگری. که ببین امیر چه قوغا این کنه. و علم بدم انک لن تکتسب شیئا فوق قوتک، بدان هیچ وقت بیشتر از روزی در نیاورده ای الا مگر این که کنت فیه خازنا لغیرک، تو نگهبان برای غیر خودت هستی. روزی چی بود آقا؟ همونی بود که ازش بهره میبری. یک، از چی بهره میبری؟ از اون میزان که باعث توسعه اهل عیال میشون. نه توسعه اهل عیال یعنی 4 تا بشن. آره، نه اون که اصلا سرتو به باد دادی. یعنی توسعه زندگیت، خونت رو بزرگتر کنی، اساستو. همین مقدار. یک، دین تو ادا کنی. اگه بدهی داری دین تو ادا بکنی. 2 و 3، به دیگرم کمک کنی، به همسایت کمک کنی. اگه بیشتر از این داشتی، قوت یعنی این. بعضی ها حتی کفنشونم از مال خودشون نیست. من مکرر دیدم طرف از دار دنیا رفته، ثروتمندم هم، ولی روزیش از مال خودش نیست، کفنش. توی قصارخونه یک کسی باید پیداشه، مثلا فرض کنه بگه آقا من اینو از کربلا آوردم، از نجف آوردم، از اینجا آوردم، از اینجا آوردم، با هم طواف کردم، بده به این بنده خدا. این دقیقه. تا حتی کفنتو نمیتونم مال خودت بگی هست یا نیست. در حالی که باید برای لباس آخرتت فکر کنی، در حالی که باید لباس آخرتتو ماهی یه بار تنت کنی. این خانوما لباس عروسیشو رو بعد از 40 سال هنوز میرن نگاه میکنن، ولی لباس آخرتتون رو یه بارم نگاه نکردی، اصلا تیش نکردی، چون باور نداری که بخوای بری. یه چیزی میشه دیگه، چی میشه؟ چی قراره بشه؟ چی قراره بشه؟ که ما خبر نداریم، هیچ اتفاقی نمیفته برادر. مگر اینکه خودت یه فکری کرده باشی. بابا بزرگان دین ما قبر می خریدن، می رفتن سر قبرشون، بعد خودشون رو محک می زنن، گفتن جات اینجاست. بعد تو میری کنار علی ابن مسلزا قبر بخری بگی جات اینجاست، بعد فکر کنی همیشه یه خبر هاست، اون پایین خبر ها نیست، هیچ خبری نیست اون پایین. اون لباس آخرت تو بخر رفیقم، از پاکترین مالت تنت کن، آشنا بشو با این لباس، باش دو رکعت نماز بخون، خودت به دست خودت جوشن کبیر رو بنویس، هر هفته یه از اسماء خدا رو بنویس. تا خود انس بگیری با این لباس تا بقیه بدت بیاد. امیر می‌فرماید بابا لن تکتسب شیئا فوق قوتک، هرگز به دست نیاورده ای بیشتر از روزیت، الا کنت فیه خازنا لغیرک، مگر که نگهبان برای ورثه بودی، یه ثروتمندی در همین خانه ما زمان حیات پدر من از نماز و روزاش 50 سال نماز و روزه داشت. آره 50 سال، ولی خب خادم امام حسین هم بود، یعنی دهه اول محرم رو او احیا میکرد، ولی 50 سال نماز روزه داشت. یه ماشین کادیلاک براش بود، یعنی همه اموالش و وارثا گرفتن اجازه هم ندادن، همون بچه ها و پسر ها هم دختر ها همون که براش بداشون میشد گرفتن ندادن، یه کادیلاک بود اونم اجازه ندادن. اونم خواست بخونه، خیلی راحت آبو خواست بخونه. آچه یه خیش قومی با پدر ما داشت، ببین این مرد چقدر کریم بود. تمام مدتی که در ماه مبارک رمضان شبای احیا نماز بخونه بر اون آدم بخون، بعدم به من فرمودن تو براش بخون. خب ما بالاخره یه جای قطع کردیم، یعنی اون آدم پادر عواز یا آدم های مثل اونا باشن بیادشون باشن. تمام نمازهش سالی مثلا 9 شب میشد دیگه، شبی 3 شبانه روز نماز قضا بخوندن مسجد امین قبل از احیا، ایشون اون 9 شب بر اون آدم میخوند، بعد به من فرمود بعد از من تو بخون. برای قهد شد دیگه برای آدم نمیخونه. حتی ورثه اجازه این معنا رو نمیدن. بچی میگه توک صرف دنیا بهی نسبک، خب زحمتش در دنیا برای توست، تو دنیا عرق ریختی تو درآورد، و تحضی بهی وارسک، کیفش با وارسه، مف مف پور کلون گیر میارو میخوره، و یتول معهو یوم القیامه حسابک، با این زان مال روز قیامت حساب طولانیه، طولانی. فسعت به مالک، ببیگه آقا با مالت این کار رو بکن، امتحان مال اینه. فسعت نمیگه با روزی دی کار بکن، روزی که اول خودته، حواست رو واجه هایی که رهبران ما میارن باشه. میگه رزق یه حرف، مال یه حرف دیگه است، ما نه با رزق تو رو امتحان میکنیم و ما نه از رزق چیزی میخوایم، رزقت مال خودته. رزقم در چند ناحیه مصرف میشه؟ 3 ناحیه: توسعه زندگی، اسباب زندگی، 1 دینت پرداخت بشه، 2 سم چی ها؟ همسایتو. این میشه رزق، ما با این کاری ندارم، اما بقیهش میشه ما. بله اون که در واقع اسباب رو خواهی بود. چرا دیگه با اسرافی که اسراف نشه، با اسرافی که به اشرافیگری کشیده نشه؟ چرا اونم محدودیت داره؟ یعنی آقا مثلا میگن که بریم بحث کنیم ده هزار متر زمین بخریم، اونم در قیطریه مثلا. نه خب اینه نمیگن، نه به اسراف کشته بشه نه اشرافیگری. یه موقعی هست آدم ها در شمال شهر خونه خریدن، این شمال شهر من یادمه منطقه یک تهران تجریش ده بود، ما منزل عمومون همونجا بود، وقتی میخواستیم از تجریش بیاییم دلو نزدو به طرف شهر، اون تابلو رو برداشتن نزدو به طرف شهر، اون موقع اونجا ارزون بود. حالا بر اساس در واقع تدبیر آقایان در نظام اقتصادی در چند ساله اخیر، از اول از بکنم این دولت نداره، اونجا شده بهترین مناطق. یعنی بنده خدا 10000 متر زمین داشته، شاید همش مثلا با 50 میلیون هم بیشتر نبوده، ولی الان شده مثلا 500 میلیارد. اینو ما کاریش نداریم، چون این نرفته 500 میلیارد بخره، این شده 500 میلیارد، این هیچ ضرری نداره، توجه می‌فرمایید؟ ولی یه کسی که بخواد الان بره 500 میلیارد بخره، این اشکال شرعی داره. خازن لغایرک بعد می‌فرماید که فسعد به مالک، کمک کن به واسطه اموالت، فی حیاتک در دوران زندگی سلس مال قرار نده، اونم بعد از مرگت. فسعد به مال که فی حیاتک در دوران حیاتت کمک کن. به چی؟ وقت دبل یوم معادک، بفرست قبل پیش پیش بر روز قیامتت. زادن یکون و امامک فإن السفر بعید بعید، از پیش بفرست که سفر طولانیه. و الموعده القیامه، قرار ملاقات ما با ختمی مرتبت قیامته. و الموعده الجنت و النار، سر دورای بهشت و جهنم خفت و میرن که با مال چیکار کردی، خازن بودی یا خرج کننده بودی، مساعدت کردی دیگران رو با مالت. بنابراین اون چی که اتفاق نمیفته برادر من این است که ما با مالمون خازن هستیم و با مالمون مساعد نیستیم، یعنی کمک کننده به دیگران نیستیم، کمک به آخرتمون نمی کنیم. مساعد یعنی کمک کننده به آخرت، برای آخرتون کاری نکردیم. به ما همین اجازه رو میدن. حالا ما چجوری میتونیم دنبال رزق باشیم ولی دنبال مال نباشیم؟ این یه فرمول داره که هفته بعد بناءً علی هذا، ثروت مادامی خوبه که در زمان حیات انسان توشهی بشود برای قیامت و نه سلس مال. این داستانشو من مکرر عرض کردم. سه تا جوان آمدن محضر حضرت ختمی مرتبت، به پیغمبر عرض کردم که یا رسول الله، پدر ما توصیه کرد، وصیت کرده، وصیش شما قرار داده که یه انبار خرما داریم، یه انبار خرما رو در راه خدا انفاق کن. خب پیغمبر وصی شدن، وصی وقتی میشه باید نظارت بکنه. به دست مبارک پیغمبر تمام انبار خرمای این مرد در راه خدا انفاق شد. بعد رفت پیغمبر سرکشی کنه که اون وصیت درست انجام شده یا نه. رفتن توی انبار بدون که چیزی هست یا نه، یکی از این پسرها گفت آقا یه دونه خرما باقی مونده، یه دونه خرما. پیغمبر فرمود به خدا قسم اگر این خرما رو در زمان حیات خودش به دست خودش انفاق کرده بود، بهتر بود از اون چی که به دست من بعد از حیاتش داره انفاق میشه، به دست من ختمی مرتبت، به دست خودت انفاق مالتو انجام بده برادر. بعد از مرگت ولو به عالم هم بدهی، دیگه به پیغمبر فرمود اگه خودش میکرد بهتر بود که من کردم. چرا؟ چون خدا میخواد تو با این انفاق دلت از دنیا بریده شه و تو با تعیین ثلث بعد از مال، یعنی من دلشو ندارم در زمان حیاتم از من بگیدنش، بعدش بگیدن غلطی خورست بخور بخور، خودتون میدونی من نباشم. خدا میخواد با انفاق هم من آدم بشم، تعالی پیدا بکنم. خدا اینو میخواد. و الا بلد است که همینجور که به تو مال میده به دیگری هم مال، بلد این کار بکنه. ولی مالو به تو میده هم یکی دیگه به نوا برسه و هم تو تعالی پیدا بکنی. او میخواد از این ره گذر من آدم بشم. حال یکی عالمه، میره درس میخونه، نماز شب میخونه، کارش خیلی سخته، واقعا اینها کارش رو سخته. من دیدم، من تو خانه عالم به دنیا، من هفت نسلم آخونده، تقریبا براتون بدون اغراق میگم روحانی مثل من از جهت حسب دارم عرض بکنم، نسب عرض بکنم، کمتر پیدا بشه تو تهران یا هفت نسلشون آخون باشه و همه بزرگان باشن. من دیدم اینها برای به دست آوردن آخرت خوب چه مشقتی رو کشیدن. ولی کسانی که صاحبان مال هستند خیلی مشقت نمیخواد بکشن، خیلی کار سختی رو ندارن و خدا این کار آسان رو گذاشته است در زندگی. امید است که بتوانیم از ره گذر زمان نهایت استفاده رو بکنیم. پس دومین آزمونم آزمون مال است و چه؟ بله، اولاد. از فرزند باید بگذری. ابراهیم گذشت. از فرزند نگذری زبیر میشی برادر. زبیر کسی بود که وقتی به درک واصل شد خبر رو به امیر علیه السلام دادن، فرمود صاحب این شمشیر چه غمها از دل پیغمبر زدود. آدم اینجوری باشه و بر ته جهنم. و امام صادق علیه السلام فرمود زبیر مادام با ما بود تا بچهش به دنیا آمد. عبدالله که به دنیا آمد، اینم دیگه اون زبیر نشد، عوض شد. پس یکی میشه ابراهیم زب میکند و یکی هم میشود زبیر، عوضی میشه. وقت در قیامت میگن حق ولد این است که بهش لقمه حلال بدی. تو هم برای که بچه زندگی خوب داشته باشه دوتا دادی، یکی دادی، دوتا حساب کردی. قیامت یکی از شکات تو بچه ته، میگه چرا به من لقمه حرام دادی؟ دیگه اینو میخوای کجای دلت بذاری که تو میگی من هر چی کردم برا تو کردم که تو ماشین شاسی بلند سوار. البته آقا هنگی ماشین شاسی بلند سوار میشه این حواستون رو، من خط کش میدم زندگی خودت رو متر کن. حق نداری زندگی دیگری رو متر کنی. لا تجسس اونجاست، تو چه مربوطه؟ ثروت از راه حلال بی حد و حصر خدا میده، هم میتواند از راه حلال بده. فرمود این درآمد حلال بود، تو حرامش کردی. آی که 3000 میلیارد رو برداشت، خدا میتونست حلالش هم بهش بده، ولی خودش حرامش کرد. این خطکش، خطکش شخصیست، کسی حق نداره بگه آقا مثلا فلانی چون مثلا ثروتمنده. نه، این مملکت و خدا پدر بسیاری از این ثروتمنده رو بیامرزه. بعضی هاشون مشتی هن، اگه اینو نباشه خیلی از کارا لنگه، خیلی از کارا لنگه. ولی با پولای کوچیک که کارای بزرگ انجام نمیشه که. اینو باید اثر انصاف بدانید. این خطکش، خطکش خودت. ولی تو به بچت میگی آقا من از خودم گذشتم که تو به یه رفاه برسی، به ظاهری دیگه مراقبت نکردم که چی در میارم. تو قیامت میگه تو خود کردی که این کاری کردی، چرا به ملوم حلال ندادی؟ دیگه اینو میخواد کجا دلت بذاری دیگه معلوم نیست. حواسم جمع باش تا بعد ببینیم آزمون های دیگه چی. اگه بخواهیم دنبال رزق باشیم، سوال اینه، تا دنبال مال نباشیم با چی کار میکنیم؟ توصیه رهبران آسمانی ما چیه؟ چجوری میشه آدم دنبال رزقش باشه و نه دنبال مالش؟ به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم برای سلامتی معظم الله، برای تأجیل در فرجش، برای آمادگی همگان برای ظهورش، صلوات.